نه در واقع با حضور ایشون و با استعداد ایشون بود که مطرح شد. بعد از این ارکستر سازهای ملی به مدت 10 سال صرفاً و صرفاً کوشش های درخشان زنده یاد استاد فرامرز پایور بود.
بله.
که ارکستر مرکب سازهای ایرانی گاهی وقتا به عنوان نقش مکمل یا اون زیر ساخت بم ارکستر، اون بخش صدای بم ارکستر، از سازهای مثل ویولون آلتو یا مثلا قیچک باس، مثلا قیچک آلتو یا ویولون گاهی وقتا استفاده میشد، اما صدای غالب ارکستر صدای کاملا صدای ایرانی بود و حدود 10 سال فقط استاد فرامرز پایور بود که در فاصله بین درگذشت استادشون جناب استاد ابوالحسن صبا و پیدایش موسیقیدان جریان نو مثل آقای لطفی و دیگران، صرفاً استاد پایور بود که توی مقطع 10 سالی یا بیشتر کار جدی به این مفهوم میکرد و دیگران هیچ کس این کارو نمیکرد. خب در زمان آقای ابتهاج این موضوعی مدار حمایتی انجام شد، یعنی در واقع موسیقیدان مثل آقای لطفی و دوستانشون رو جامعه نمیشناخت و حتی بسیاری از خود اهل موسیقی هم نمیشناختن. تازه اینها سران و سردمداران اون جریان موسیقی بودن.
بله.
هم نوازان ایشون یا اعضای ارکستر ایشون که بیشترشون صدی نوازشون از شهرستانهای دوردست اومده بودن که اصلا مطلقا در جامعه موسیقی شناخته شده نبودن و صرفا حمایت آقای ابتهاج بود که اینها رو آورد و در مهمترین رسانه صوتی و همگانی کشور مطرحشون کرد و خب خیلی هم با انتقاد و اعتراض و حتی در حد بد و بیرا مواجه شدنشون، به ویژه از طرف سولیستای قدیمی رادیو که کار کردن در کنار شهرستانی ها رو دون شأن خودشون حساب میکردن و اصلا حاضر نبودن وجود اینا رو بپذیرن. ولی به هر حال آقای ابتهاج با اعتقادی که به کار خودش داشت از این گروه تازه اومده که سن بسیار کمی هم داشتن، میشه گفت مثلا اکثرشون زیر 30 سال بودن،
بله،
حمایت کردم و خود اونا الان هر کدومشون استاد مطرحی است که در 10 نفر شاگرد دارن و حوزه تدریسی مفصل. این هم بود، یعنی دیگه اینو خلاف آمد عادت یا برخلاف جریان آب شنا کردن هم تو کار آقای ابتهاج توی بخشی از کارشون بود.
خیلی متشکرم از شما جناب میرعلی نقی. اشاره فرمودید ابتدای صحبتتون در این بخش به استاد پایور، استاد فرامرز پایور که همونطور که مخاطبان خوب ما میدونن ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، مدرس و نوازنده سنتور بودن و از چهره‌های بسیار تاثیرگذار در موسیقی کشور ما که در سال‌های 1334 تا 1378 در واقع فعالیت می‌کردند در حوزه موسیقی. حالا قطعه‌ای از ایشون رو می‌خوایم به شما مخاطبان خوب تقدیم کنیم با نام ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکن. Thank you.
انسان نباشم که مدوانه کنم.
بسیار خوب، در بخش پایانی برنامه امروز ساعت موسیقی همراه شما هستیم و ادامه صحبت‌های جناب میرعلی نقی، کارشناس خوب برنامه رو میشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، الانم باید به اطلاعاتون برسونم که یک مجموعه بزرگی توسط یک سری از دوستان جوان و علاقمند صرفا برای پاسداشت مقام آقای هوشنگ ابتهاج اول در موسیقی، این جالبه، اول در موسیقی و بعد در شعر داره تهیه میشه. آلبومی سامر عکسای خیلی نفیس و مطالب مختلفی. و یک چیزی که این وسط برای بنده که حالا به حال کارم دیدن و ارزیابی کردن و فکر کردم و بعدم نوشتم در حدی که بشه در مورد این پدیده های تاریخ معاصر است که الان آقای ابتهاج خیلی مطرح‌تر از دوری است که ریاست حساس ترین پست کلیدی تولید موسیقی در رادیو و تلویزیون کشور به عهده داشتن، یعنی شهرت و محبوبیتی که الان دارن اون موقع اصلا نداشتن و حتی نامشون شاید برای غیر اهل شعر اصلا شناخته شده نبود. موسیقی‌دان بسیاری به حضور و مدیریت ایشون در اونجا اعتراض داشتن که الان بسیار از همون موسیقی‌دانی که الان به هر حال به حسب گذشت زمان سفیدمو و سال خورده شدن با بله. احترام و قدر شناسی از اون دوره یاد میکنن و این چیزی که شاید خود آقای ابتهاج هم تصورشو نمیکردن اون زمان، ولی ما الان شاهدیم و این داستانو میبینیم. گویی اینکه سهم مخالفان و منتقدان ایشون هم به هر حال بر جای خودش محفوظ هست.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم و تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم.
درود بر شما. متشکرم که با ما همراه بودید در این ساعت موسیقی. این برنامه با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار سمان محمودیان و مجری راضیه گردکاهد. لحظه های شما لبریز از ترنم عشق و خداحافظ.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزومندم. با ما همراه باشید.
ره دزدیده یعنی راه جان، مرغ دل آواره دیرینه بود، مرغ دل آواره دیرینه بود، باز دید از عشق جای
می نیاید سر عشقت در بیان، همچو طفلان مهر دارم بر دهان،
های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید،
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین با شیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. در خدمت و هم کلام شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید روی امواج FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز. خب دوستان عزیز، آرزو میکنم آنچه که تا به این دسته تقدیم شما شده ماننده همیشه مورد توجه و عنایت خاصتون واقع شده باشه. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نیشدارو، کاری از گروه ادب و هنر که این برنامه را به مدت 41 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
Thank you. نیش دارو.
آوردند که یکی از بزرگان عصر با غلام خود گفت که از مال خود پاره گوش بستان و از آن طعامی بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غلام شاد شد، بریانی ساخت و پیش او آورد. خواجه آب بخورد و گوشت به غلام سپرد. دیگر روز گفت بدان گوشت نخود آبی مزعفر بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غلام فرمان برد و بساخت و پیش آورد. خواجه زهرمار کرد و گوشت به غلام سپرد. روز دیگر گوشت باز شده و از کار افتاده بود. گفت این گوشت بفروش و پاره‌ای روغن بستان و از آن طعامی بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غلام گفت ای خواجه، برای خاطر خدا بگذار تا من به گردن خود همچنان غلام تو باشم. اگر هر آینه خیری در خاطر مبارک می گذرد، این گوشت پاره را آزاد کن. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیش دارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم. برنامه‌ای درباره طنز در ادبیات، در فرهنگ ما و شکل‌های مختلف طنز. به خاطر دارید که در برنامه گذشته به طنز در آثار محمد تقی بهار مشهور به ملک الشعرا پرداختیم. در این برنامه این بحث رو ادامه میدیم و چند متن دیگر از آثار ملک الشعرا بهار رو با هم میخونیم و هم از طنزش لذت میبریم، هم اگه لازم باشه به چیزی اشاره کنم اشاره خواهم کرد. متن آغازین به یک شعر فوق‌العاده جذابی که بهار در توصیف خزینه گرمابه های قدیم که حوضچه های بزرگی داشت که آب توش جمع می شد و همه اونجا تن خودشونو می شستن و یکی از انتقادهای مهمی که به این نوع استحمام و شستشو وارد بود، خب غیر بهداشتی بودنش بود که همه توی یک آب خودشونو می شستن و از این دست امور. حالا در توصیف یک همچین خزینه‌ای بهار فوق‌العاده با در واقع یک زبان شوخ و شنگ و نگاه انتقادی رفتار ادبی جذابی کردیم. افتاد به حمام رحم سوی خزینه، ترکید کدوی سرم از بوی خزینه، چون کاسه پر قرمه کم آب، پر آدم و کم آب و توی خزینه، گه آبی و گه سبز شود چون پر طاووس، آن موج لطیفی که بود روی خزینه. گر کودک بیموز خزینه به درآید، پر پشم شود پیکرش از موی خزینه. موی بدن و چرک و حنا و کف صابون، آبی است که جاری بود از جوی خزینه. چون جمجمه مرده سی روزه دهد بوی، آن خوی که چکد از خم ابروی خزینه. سرگین گرو از عطر برد گر بگشاید عطار، سپس دکه به پهلوی خزینه. بله، خیلی جذاب، خیلی خوب، اشارات قشنگی داشت. چقدر خوب آب توی خزینه رو به خورش پر آب کم قرمه تشبیه کرده بود که آدم های مواد اون خورشتن و آب توی خزینه که مشخصه کم آبه. در واقع آب خزینه رو و شرک و آدم هایی که تو اون هستن رو به خورشت قرمه تشبیه کرد که قرمش زیاده و آبش کمه، و آب آلوده خزینه رو به پر طاووس تشبیه کرده که گاهی سبز گاهی آبیه. تشبیهات خیلی جذابی داشت در اینجا، و نهایتش هم میشه گفت اوج این تشبیهات وقتی بود که در پایانش گفت اگر عطار دکه کنار این خزینه بزنه، حتما سرگین گرو از عطر برد. یعنی که عطرش اونقدر بدبو خواهد شد، عطر توی عطاری، که صد رحمت به سرگین از اون گرو خواهد بود.
خانم ها،
آقایان،
شنونده نیش دارو هستید
از شبکه رادیوی فرهنگ.
نیش دارو
پنجشنبه ها ساعت 11:45.
کریم شیره‌ای دلقک مشهور دربار ناصرالدین شاه قاجار بود. از رعایت ادب به شاه و مقربان درگاه و شاهزادگان معاف بود و اجازه داشت هر موقع در هر کجا نسبت به هر کس هر چه دلش می‌خواهد بگوید. در زمان خفقان سیاسی ناصرالدین شاه، کریم شیره‌ای با ایهام و کنایه و با شدیدترین عبارات و الفاظ طنزآمیز از سفرهای شاه قاجار که در آن زمان هزینه‌های زیادی را در پی داشت انتقاد می‌کرد و باعث شادی شاهزادگان و درباریان و شخص شاه می‌شد. محبوبیتش نزد شاه باعث شد که زمانی که وی مرد 3 روز عزای عمومی اعلام شود. کریم احتمالاً بین سنین 18 و 20 وارد تهران شده است. او در اصفهان زندگی می کرده و همه او را به خاطر نیش و کنایه هایش با نام کریم پشه می شناختند. یکی از متن‌های به جای مانده از بقالبازی تئاتر کریم شیره است که نسخه ای از آن در کتابخانه ملی تبریز موجود است. کریم شیره‌ای انتقادهای بسیار تندی از شاه و درباریان می‌کرد، از جمله لقب‌های درباریان را به شدت و با کلمات زشت مسخره می‌کرد.
ماجرای کریم شیره‌ای و اختیاردار.
سلیمان خان رئیس ایل افشار و سرکرده سواره افشار و یکی از محترمین دربار ایران بود. این شخص نوه نصرالله خان معروف به زهر مار خان، رئیس ایل افشار در دوره آقا محمد خان و فتلی شاه و جانشین او به حساب می آمد. سلیمان خان تازه لقب صاحب اختیاری گرفته بود و با قدرتی که از اجدادش به او رسیده بود و نفوذی که داشت، هرگز به کریم شیره‌ای و امثال او اعتنا نمی کرد. اما غافل از این که درباریان با نفوذتر از او هم قبل از روبرو شدن با کریم چنین احساسی داشتند. ولی وقتی صابون مسلک کریم به تنشان خورد، تغییر عقیده دادند و با خود گفتند
نه بابا، کریم کسی نیست که بتوان با او در افتاد.
و هر وقت هم شکایت کریم را به صاحب اختیار می کردند می گفت
امان از دست شما بیارزه. مگر کریم کیست که اینقدر از اون میترسید و شکایت میکنید؟ او ارزش حرف زدن نداره.
صاحب اختیار کسی نبود جز کسی که خر کریم را نر میکرد و به او حق و حساب میداد. کریم هم در پی فرصتی میگشت تا خدمت صاحب اختیار را برسد، منتها چون صاحب اختیار با نفوذ و مورد توجه شاه بود عجله نمیکرد و جانب احتیاط را نگه میداشت. روزی ناصرالدین شاه در یکی از مسافرت‌های داخلی طبق معمول کریم را با خود برد. کریم خر کوچکی داشت که بر آن سوار می‌شد و به دنبال موکب پرجلال و جبروت همایونی به راه می‌افتاد. در یکی از همین سفرها خر کریم به نهری رسید و بدچشمی کرد و از آب رد نشد. کریم آنچه از پیر استاد یاد گرفته بود به کار برد، ولی خر کریم تکان نخورد. کریم به آرامی جلو رفت و دهانی خر را گرفت و او را با خود به داخل نهر کشید، ولی خر چموش مقاومت کرد و حتی قدمی به عقب گذاشت. در این بین شاه که با صاحب اختیار صحبت کنن می آمد نزدیک کریم شد و چون راه بسته بود آن دو ایستادند. کریم که می دید شاه و صاحب اختیار و همه ی خدم و حشم منتظرند تا او خرش را از نهر بگذراند، از نهر بیرون آمد و با قیز لگد محکمی به پشت خر موقع نشناس کوبید. کریم دید کتک هم در خر تأثیری ندارد، بنابراین بنای فوش دادن به خر را گذاشت و با لحنی کاملا مسخره گفت:
پدر شوخته، چرا را نمیری؟ مثل همجنس را تو گیر گیر کردی؟ مگه نمیبینی شد دشتش منتظرن؟
همه ناراحت بودند و معطل. صاحب اختیار از اون همه آزادی عمل که ناصرالدین شاه به کریم داده بود ناراحت به نظر میرسید و اگه از شاه نمیترسید هزاران بد و بیران حصار کریم و خرش میکرد، ولی خود شاه متبسم و خوشنود بود. خلاصه کریم هر چه کرد نتیجه نگرفت که نگرفت. هر چه خر رو کتک زد، نوازش کرد و فوشش داد، کارگر نیفتاد. ناظران همه خندشون گرفته بود، ولی از ترس شاه نفسشون در نمی اومد. کریم که صحنه رو مناسب دید، توجه شاه و صاحب اختیار و همراهان رو به خود جلب کرد و با حرکات مضحک و خنده آوری گفت:
آلاق، کتک شدم رد نشدی، التماس کردم رد نشدی، فوش دادم باشم رد نشدی، از من دیگه کاری بر نمیاد، رد میشی صاحب اختیاری، رد نمیشی هم صاحب اختیاری.
وقتی حرف کریم تموم شد مثل این که بمبی به زمین خورد و انفجاری صورت گرفت، چرا که یک مرتبه شاه که از چند دقیقه قبل مستعد خنده بود به خنده افتاد و همراهان شاه هم به پیروی از شاه اختیار از کفشون بدر شد و شروع کردن به قهقهه و خنده سر دادن. در این میون تنها صاحب اختیار بود که از شدت خشم لب به دندان میگزید و پای بر زمین میکوفت. ناصرالدین شاه با دیدن این وضع گفت:
صاحب اختیار، مثل این که هنوز خر کریم رو نل نکردی.
صاحب اختیار که متوجه منظور شاه شده بود گفت:
قربان، کریم دیگر چیزی برای من باقی نگذاشته است، من پس از این با چه روی در میان مردم ظاهر شوم؟
تو باید او را راضی کنی.
من؟
در جای دیگری از دیوان ملک الشعرا، انتقاد ملک الشعرا به عنوان خب یک نماینده مجلس و یک مبارز مشروطه، یک آدم روشنفکر، به گلی است که شهر تهران رو در اون موقع گرفته بوده. در واقع یه جور پیشنهادی که معابر رو سنگ فرش کنن یا به شکلی مرتب کنن، انگار همه جا گل و